رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 26 آبان ماه سال 93 برابر با 17 نوامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را میشنوید پیرامون اعدام‌ها و وخامت حقوق بشر در ایران. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امشب به ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اعدام‌های روزافزون و وخامت بیش از پیش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران موضوع گفتگوی ماست با دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیری مقدم، بر اساس آخرین گزارش احمد شهید در مهر ماه امسال، در یک سال گذشته یعنی از 10 تیر سال 92 تا 9 تیر 1393، دست کم 852 نفر در ایران اعدام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم کودک بودند، یعنی زیر 18 سال. و اکنون خبرهای جدید حاکی از این است که در دهه اول محرم امسال، یعنی همین آبان ماه، نزدیک به 100 تن در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. به عنوان اولین پرسش بفرمایید که صحت و سقم این آمارها از چه قرار هست؟
بله، اگه به گزارش آقای احمد شهید اول بپردازیم، کاملا درسته. در واقع آماری که اعلام کردن آماری هم بود که ما تونسته بودیم جمع‌آوری کنیم، در یعنی از تیر ماه تا تیر ماه. و اگه از زمان انتخابات ریاست جمهوری بخوایم در واقع آمار رو نگاه کنیم، چون دلیل این که میگم انتخابات، برای این که خب خیلی از کشورها در اروپا فکر میکنند که وضعیت حقوق بشر در واقع بهتر شده از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، و دلیلش هم اینه که خب در واقع لحن جمهوری اسلامی نسبت به جامعه جهانی ملایم‌تر شده، همون نرمش قهرمانانه‌ای که حکومت در واقع بهش اشاره میکرد. به همین دلیل ما بیشتر آمارمون رو از زمان انتخابات ریاست جمهوری حساب میکنیم و تا کنون بیش از 1000 نفر، یعنی از انتخابات از پایان خرداد ماه سال گذشته 1392 تا حالا بیش از 1000 نفر اعدام شدند و 13 نوجوان بزهکار، یعنی کسانی که موقع ارتکاب اون جرمی که براش محکوم به اعدام شدن سنشون زیر 18 بود، 13 نفر گزارش شده که ما تونستیم تایید کنیم. اینها در کشوری مثل کشور ما که در واقع سال هاست که بزرگترین اعدام کننده دنیاست نسبت به جمعیتش، حتی در چنین کشوری اینها یک نوع رکورد محسوب میشه در 20 سال گذشته. یعنی در این دوران اعتدال جدید آمار اعدام ها بالاتر از هر سال دیگر در 20 سال گذشته بوده. این خب آمارهایی که ما تونستیم تایید کنیم، جمع‌آوری کنیم و گزارشگر ویژه سازمان ملل هم بهش اشاره کرد. در مورد اعدام‌های زندان وکیل‌آباد در واقع گزارش‌هایی به ما هم رسیده، ولی همونطور که میدونید و شاید شنوندگان میدونند، تایید 100% اعدام‌ها در شرایط امنیتی که وجود داره به خصوص هولوش زندان وکیل‌آباد خیلی مشکل هست. ما همواره در حال تحقیق هستیم در مورد این اعدام ها و اگر کسی حالا صدای ما رو میشنوه و اطلاعاتی در این رابطه داره یا اعضای خانواده کسی رو میشناسند یا بالاخره هر نوع سند و یا شواهدی وجود داره برای اعدام ها که میدونند، میتونن حالا با شما تماس بگیرند، برای سازمان حقوق بشر بفرستند و من فکر میکنم که خب خیلی مهم هست که ما بتونیم اطلاعاتی در این مورد در واقع جمع‌آوری کنیم و بتونیم یک گزارش در واقع تایید شده منتشر کنیم، چون تجربه سالهای گذشته نشون میده که وقتی که اعدام‌های مخفیانه در واقع توجه کافی در جامعه بین جهانی گرفتن، برای مدتی متوقف شدن و برای توقف این اعدام‌ها هم اگر شده ما احتیاج به اطلاعات بیشتر داریم.
خب آیه امیر مقدم، با توجه به این که قبلا هم این زندان وکیل‌آباد مشهد سابقه اعدام‌های مخفیانه و گروهی در حد چند صد نفر داشته، آیا مبنا را بر صحت این اعدام ها گذاشت؟
اصلا بعید نیست، برای اینکه زندان وکیل‌آباد با ظرفیت حدود 3000 نفر بر اساس آمار رسمی دست کم بالای 13000 زندانی داره که حتی بعضی آمارها میگن بالغ بر 20000 زندانی در زندانی که ظرفیتش 3000 نفره و تعداد زیادی از این زندانیان محکوم به اعدام هستند. و همونطور که شما هم اشاره کردید، ما تجربه اعدام های وسیع دست جمعی رو داشتیم در این زندان و اصلا بعید نیست. حالا دلیل این که ما باز اطلاعات بیشتر میخواییم اینه که خب حکومت ایران این اعدام ها رو در واقع نفی میکنه. آقای لاریجانی برای چندمین بار هم رئیس ستاد به اصطلاح حقوق بشر و هم برادرشون در قوه قضاییه گفتن که ما در ایران اصلا اعدام مخفیانه نداریم و از این قبیل، و همین دلیل ما احتیاج به اطلاعات بیشتر داریم. ولی من با حرف شما موافقم، تجربه نشون داده که نه تنها در زندان وکیل‌آباد، در خیلی از زندان‌های دیگه اعدام‌های زیادی صورت می‌گیره که نه اعلام میشه توسط رسانه‌های کشور و نه در واقع توسط سازمان‌های حقوق بشری گزارش میشه، به خاطر اینکه اطلاعات کافی نیست.
بله آیه امیر مقدم، اشاره به ادعای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کردید. ایشون در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مدعی شده که ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد و میدونیم که اکثر اعدام‌ها هم مربوط به جرایم مواد مخدر هستند. آیا این خود تأییدی بر این میزان اعدام‌ها و در واقع به نوعی طلبکار شدن از افکار عمومی جهان هم هست؟ نظر شما در این رابطه چی هست؟
همونطور که میدونید روز نهم آبان امسال بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل بود که اسمش هست UPR و این در واقع یک سازوکار جدید سازمان ملل هست که ایران برای بار دومه که وضعیت حقوق بشر از این طریق بررسی میشه و طبق این سازوکار هر 4 تا 5 سال یک بار همه کشورها باید گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر خودشون ارائه بدن و کشورهای دیگه هم میتونن هم سوال کنن و هم توصیه هایی برای بهبود حقوق بشر ارائه بدن. حکومت ایران برای اینکه در واقع تمامی مکانیزم های سازمان ملل رو تا کنون رد کرده بود، یعنی قبول نداشت، این پروسه UPR تنها مکانیزمیه که جمهوری اسلامی قبول داره و خود آقای لاریجانی در مصاحبه هم قبل از اجلاس UPR و هم بعد از اون گفته بود که این یکی از بزرگترین دستاوردهای سازمان ملل هست و ما باید حمایت کنیم و کمک کنیم. ولی خب در گزارشی که ایشون دادند در زمینه با UPR واقعا هرچند که ما عادت داریم که صحبت‌های ایشون واقعیت رو در واقع نشون نده، ولی میزان دروغ‌هایی که در این صحبت بود واقعا میگم حتی ما که واقف هستیم به در واقع نحوه تبلیغاتی که این حکومت میکنه من براش کلمه‌ای پیدا نمی‌کنم. ایشون گفتن که دموکراسی هست، هیچ گونه تبعیضی وجود نداره، اقلیت‌های مذهبی کاملا مساوی هستند، حتی در مورد بهائی‌ها گفتند که وضعشون خیلی در ایران صحبت‌های خودش اگه چون به انگلیسی صحبت می‌کرد که وضعیتشون خیلی خوبه. و در مورد اعدام‌ها هم همونطور که شما اشاره کردین ایشون میگه که ما 80% اعدام‌هامون در رابطه با مواد مخدر هست و این دلیلش هم مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر است که از ایران رد میشه و اگر ما این کار نکنیم در واقع ما داریم به دنیا کمک میکنیم. حالا اگه فقط قسمت آخرش رو ما بهش بپردازیم در مورد اعدام ها، اولا درست نیست که 80% از اعدام ها اتهامشون مواد مخدر هست. لاقل از پارسال تا حالا طبق محاسبات ما نیمی از اعدام ها به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر هست. 3 تا 4 سال گذشته اینطور بود، 70 تا 80% به خاطر مواد مخدر بود، ولی این آمار کم شده. در عوض تعداد اعدام برای قتل، یعنی در واقع قصاص، خیلی بالا رفته که اونم خب بحث مفصلی داره، چون که حکومت در واقع سعی میکنه مسئولیت این اعدام ها رو بر عهده اولیای دم بذاره، خانواده مقتول. ولی خب از این 50% یک صحبت دیگه هم که آقای لاریجانی کردن، گفتن که در مصاحبه با یورو نیوز گفتن که ما راضی نیستیم از این اعدام ها و باید فکر کنیم که قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر رو تغییر بدیم. و من فکر میکنم که خب این صحبت هایی که ایشون میکنه در واقع به خاطر اینکه یک جلوه مثبت‌تر از حکومت ایران به جامعه جهانی بده، ولی من فکر میکنم از این صحبت ها میشه استفاده کرد، چون که در این توصیه هایی که به جمهوری اسلامی شده بود در اجلاس UPR 2 تا 3 توصیه بود در همین مورد که حداقل اعدام برای جرائم مربوط مواد مخدر رو متوقف کنید. وقتی که آقای لاریجانی خودش صحبت از این میکنه که شاید ما باید قانون رو تغییر بدیم، این راه رو میتونه برای کسانی که در داخل ایران اعتراض دارند به این قوانین در واقع مساعدتر کنه، چون که خودشون از UPR تعریف میکنند، خودشون در مطبوعات خارجی جست حقوق بشری میگیرند و میگن که شاید قوانین باید تغییر کنه. و همین دلیل من فکر میکنم که در داخل ایران هم حالا روزنامه نگاران یا فعالین یا حتی خانواده های کسانی که محکوم به اعدام هستند برای جرائم مربوط به مواد مخدر میتونن فعالیت بیشتری داشته باشند. ولی خب حالا به سوال شما هم که برگردیم، از یک طرف همونطور که شما میگین دفاع میکنن از این اعدام ها، از طرف دیگه هم میگن که ما در واقع خودمون راضی نیستیم به این اعدام ها، ولی خب برای مبارزه با قاچاق باید این کاری بکنیم، در حالی که همه میدونن که در این 30 سالی که حکومت ایران حکم اعدام رو اجرا میکنه برای جرائم مربوط به مواد مخدر، نه تنها قاچاق کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده، نه تنها میزان اعتیاد پایین نرفته بلکه بالا هم رفته. یعنی هیچ مدرکی وجود نداره که این اعدام ها تاثیرگذار بودن در مبارزه با قاچاق مواد مخدر. و ولی خب وقتی که خودشون اینجوری اعلام میکنن، من فکر میکنم که در این شرایطی که ما الان هستیم از این صحبت ها میشه استفاده کرد. جمهوری اسلامی شدیداً سرمایه گذاری کرده روی این که جلوه بهتری از خودش در جامعه جهانی بده، و این کاملا در تضاد با اون تصویری که ما در داخل ایران میبینیم که نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. به همین دلیل افشای این اعدام ها، افشای این موارد نقض حقوق بشر مهمتر از در واقع هر موقعی هست، چون که ما تا کنون چنین شرایطی نداشتیم که حکومت ایران به طور رسمی بیاد از یک مکانیزم سازمان ملل که به حقوق بشر میپردازه استقبال کنه. از این باید ما حداکثر استفاده رو بکنیم برای افشای این در واقع جنایات، و برای اینکه اینها رو بیشتر وادار به پاسخگویی کنیم. از طرف دیگه در مورد اعدام نوجوانان، هفته پیش برادر ایشون یعنی رئیس قوه قضاییه گفتن که خب حالا یک اگه ما یه نفر که 17 سال و نیم داشته اعدام کنیم که اینکه نوجوان نشد، یعنی در واقع نشون میدن که هیچ احترامی برای قوانین ندارند، چون که مسئله حالا سن یک مسئله قانونیه. وقتی که برای گرفتن پاسپورت یا برای گرفتن گواهی نامه یا بالاخره خیلی از چیزها ما شرایط سنی داریم، ولی وقتی که به اعدام میرسه حالا 17 سال و نیم هم اون نیم سالش هم زیاد براشون مهم نیست. این خب تناقض‌های داخل این سیستم رو نشون میده، ولی من فکر میکنم که ما از این شرایطی که به وجود اومده در زمینه در رابطه با UPR باید استفاده بهتری بکنیم، یعنی هم آگاهیمون رو بیشتر کنیم در مورد اینکه چه مسائلی عنوان شده. برای مثال حدود 104 کشور بیش از 200 توصیه به ایران کردند که اینها همه تعداد زیادشون در مورد اعدام بود، تعداد زیادی در مورد حقوق زنان، تبعیض به هر دلیلی، در مورد دادرسی های غیر عادلانه، در مورد حقوق دیگر باش ها، در مورد ازدواج اجباری و زود هنگام کودکان. حالا دنبال کردن این توصیه ها خیلی مهم هست، چون که از اونجایی که حکومت ایران تبلیغ زیاد روی UPR کرده، دلیلی هم که تبلیغ میکنن روی UPR اینه که عدم همکاریشون رو با گزارشگر ویژه توجیه کنند. این دلیل حالا به خاطر این تبلیغاتی که کردن حکومت ایران مجبور پاسخ بده در مورد این توصیه ها. مثلا توصیه هست در مورد حالا موارد اعدام رو که گفتیم، اینکه قوانین مربوط به اعدام رو تغییر بدین که جرائم مربوط به مواد مخدر یعنی حکم اعدام براشون نباشه. اینو باید بگن که آره یا نه، یعنی جوابش باید خیلی مشخص باشه. یا وضعیت اقلیت‌های دینی، وضعیت بهائیان، حق تحصیل، در مورد حقوق زنان که مساوی باشه، همه اینها رو حکومت ایران باید جوابگو باشه به طور علنی، و به خاطر مسائل سیاسی مجبور خواهد بود که بعضی از این توصیه ها رو قبول کنه. برای مثال دفعه قبل یعنی 4 سال پیش توصیه هلند رو در مورد آزادی اینترنت قبول کرده بود. وقتی که توصیه رو قبول میکنه متعهد هست که عمل کنه، ولی متاسفانه کسی اونا رو وادار به پاسخگویی در این مورد نکرد. میدونی وقتی که
آیه امیر مادر یعنی پرسش اینجاست، با وجود بیش از صدها توصیه فرمودین 200 توصیه، ولی اینکه الان هادی صادقی اخیراً معاون فرهنگی قوه قضاییه از موافقت جمهوری اسلامی با سفر فقط دو گزارشگر تخصصی به ایران، اون هم در سال آینده خبر داده. یعنی با وجود این همه توصیه‌ها، پذیرفتن این دو گزارشگر تخصصی، آن هم در حالی که در واقع این سومین ساله که به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه ورود نمی‌دهد. در واقع این خود نمایانگر این نیست که جمهوری اسلامی چگونه با حقوق بشر در ایران رفتار می‌کند، یعنی برای کشورهای جهان عیان نیست.
حرف شما کاملا درسته، ولی ببینید حکومت ایران مجبور شده به این نقطه برسه. یعنی که اگر اجازه میدادند، حالا میگم میدادند، منظورم هم مردم به خصوص کسایی که داخل ایران هستند و بعد کسانی که در رابطه با حقوق بشر فعالیت میکنند، اگر کسی در مورد این موارد نقض حقوق بشر اطلاع رسانی نمیکرد، مثلا ببینید برای مورد ستار بهشتی، اگر مادر ستار اینقدر روی حق خودش نمیستاد، خب حتی همون دادگاه کجایی رو هم اینها نمیتونستن برپا کنن. و میدونین، یعنی همه همون بکنم میدونیم که وضعیت حقوق بشر اونطور که ما میخواییم، تمامی ماده های اعلامیه جانب حقوق بشر در ایران اجرا میشه که حکومتی داشته باشیم که نماینده های مردم باشن، نماینده های واقعی مردم باشن، اون رو من فکر کنم که بحثی روش نباشه. ولی گاهی وقتها به خاطر فشارهایی که روی جمهوری اسلامی میاد، اینها مجبور میشن به یک سری عقب نشینی، از جمله مثلا شما اشاره کردین. ببینید اینا وقتی که به احمد شهید اجازه نمیدند، ولی میان، حالا آقای صادقی مطرح کرده همینجوری که ما دو گزارشگر ویژه دیگه سازمان ملل رو میخوایم دعوت کنیم. ببین اینا در واقع خواست قلبیشون نیست که هیچ گزارشگری از ایران دیدن کنه، ولی برای اینکه از زیر همکاری با احمد شهید در برند، چون که خیلی از توصیه اتفاقا در این مورد بود که شما باید گزارشگر ویژه حقوق بشر رو، آقای احمد شهید رو، بهش اجازه ورود به ایران بدین. اینا برای اینکه از زیر این توصیه درن، میگن که خب ما با بقیه مکانیزم های با بقیه گزارشگرها همکاری میکنیم، ولی احمد شهید مثلا موضعش سیاسیه، مثلا با گروه های معاند همکاری میکنه به اصطلاح خودشون. حالا اگر اجازه بدن به دو تا گزارشگر ویژه دیگه، خب از این فرصت باید استفاده کرد که در واقع نشون بدیم، چون که اینها که هیچ وقت نمیخواد. مثلا فرض کنیم اگه یکی از گزارشگرانی که اجازه بهش میدن گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه باشه، خب بله، کسانی که بله، قربانی شکنجه هستند یا شاهد هستند، خب این گزارشگر باید بتونه با اینها در ایران دیدار کنه، صحبت کنه. حکومت ایران خب 100% سعی میکنه که کارشکنی کنه، سعی میکنه که خب یک سری سازمان غیر دولتی که در واقع دولتی هستن علم کنه، که بگه که ما خودمون قربانی تروریسم هستیم از این حرفا، ولی از این فرصت میشه استفاده کرد. من فکر میکنم که توی این شرایطی که به وجود اومده، برای افشای بیشتر این حکومت ما میتونیم کارهای بیشتری بکنیم. یعنی وقتی که خود حکومت به این نقطه رسیده که مجبور شده بیاد و قول بده که به تمام این توصیه ها میخواد پاسخ بده، اون موقع باید از این استفاده کنیم. داشتم میگفتم که در دوره قبلی حکومت ایران قبول کرد که اینترنت رو آزاد بذاره و این خیلی در واقع خیلی، یعنی ما اونطور که باید بها ندادیم به این قضیه، چون که سر این قضیه هر بار هر نماینده ای از جمهوری اسلامی که به خارج می اومد میتونست مورد سوال قرار بگیره که آقا شما مگه قول ندادین؟ چون فقط چیز نیست که، فقط اینا تعهده، یعنی شما تعهد دادید اینترنت آزاد باشه، چرا آزاد نشده؟ حالا دلیلی که من این حرفا رو میذارم اینه که ما میخوایم که گفتمان حقوق بشر فراموش نشه. در شرایطی که الان وجود داره در هم خاورمیانه، ما میبینیم که تمام تمرکز روی مسئله هسته‌ای ایران هست و روی مسئله داعش. خب داعش باید توجه داشته باشه، ولی به نظر میاد که مسئله حقوق بشر ایران بیشتر داره تحت الشعاع قرار میگیره. ما باید از این فرصتی که به وجود اومده استفاده کنیم که مسئله حقوق بشر رو دوباره برگردونیم به در واقع بالای لیست مواردی که حالا دولت‌های مختلف میخوان با حکومت ایران در موردش صحبت کنند. بلا باز هم حقوق بشر به عقب رانده خواهد شد، یعنی در واقع قربانی خواهد شد، قربانی مصالح دیگر، و ما نباید اجازه بدیم که این اتفاق بیفته. و یکی از شیوه‌هاش هم استفاده از همین امکاناتی هست که جمهوری اسلامی مجبور شده بهشون تن بده.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. آیه امیر مقدم، چه تفاوتی بین گزارشگر ویژه و گزارشگر موضوعی و موردی و تخصصی وجود داره و این توصیه هایی هم که میشه به جمهوری اسلامی چقدر ضمانت اجرایی داره اگه حتی این گزارشگرای موردی اعلام بکنند؟
ببین، خب گزارشگر ویژه که برای یک کشور منصوب میشه مثل آقای احمد شهید، این خب خیلی مورد خاصی است. من دقیقا نمیدونم، ولی فکر کنم که انگوش شمار هست تعداد کشورهایی که گزارشگر ویژه داشتن، و این یعنی که یک گزارشگر ویژه به طور خاص مسئله ایران رو مدام به طور مدام دنبال میکنه و هر سال دو تا گزارش میده در مورد، یعنی که زیر ذره بین قرار میگیره. گزارشگرهای موضعی خب به طور کلی، مثلا گزارشگر در مورد اعدام‌های فراقضایی برای مثال، در این مورد در تمام جهان کار می‌کنه، یعنی که تمرکزش روی ایران نیست. حالا اگر یکی از این گزارشگران موضعی اجازه سفر به ایران رو داشته باشه، خب این کلاً مسئله خوبیه، به شرط این که کارش رو خوب انجام بده، یعنی که گزارشگری باشه که از میدونیم که حکومت ایران در واقع تهدید میکنه، یعنی به طور سربسته همه این گزارشگران رو، که در واقع از این تهدیدها نترسه، کارش رو خوب انجام بده، این تأثیر خیلی خوبی داره. حالا تأثیرش در چه حد؟ تأثیرش اینه که حکومت ایران مجبور میشه یا یعنی به طور شفاف بگه که آقا ما این کاره نیستیم، یعنی که نه به قوانین احترام میگذاریم، نه گزارشگر ویژه را قبول داریم، نه گزارشگر غیر ویژه را قبول داریم و کار خودمون انجام میدیم، به هیچ قانونی احترام نمیذاریم. یا باید اینو بگه یا باید مجبور شه که یه کاری بکنه دیگه. نه مثلا برای اگه میخواد، اگه براش مهمه جنبه سیاسی این قضیه، اگه براش مهمه که وضعیتش رو در واقع از اون ایزولاسیون بیاد بیرون و روابطش رو بهبود بده، نمیتونه چنین حرفی رو بزنه، نمیتونه کاملا تمام این گزارشگران رو به تمام این توصیه ها پشت کنه، یعنی که استراتژیش این نیست الان. و من فکر میکنم که اینجاست که از این نقطه است که ما باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. ولی خب حالا تأثیرشون یعنی به همون اندازه که حکومت ایران فکر میکنه که هزینه داره براش، یعنی که اگر حکومت ایران ببینه که هزینه قبول کردن یک توصیه پایین تر از هزینه قبول نکردنشه، خب قبولش میکنه و برعکس. حالا به همین دلیل من نمیخوام که امید کاذب به کسی بدم یا خودم داشته باشم، چون ما میدونیم که راه حل نهایی وضعیت حقوق بشر حکومتیه که منتخب مردم هست، که برای مردم کار میکنه، در این شکی نیست. ولی کارهایی که ما میکنیم، فعالیتهایی که ما میکنیم، همش در زمینه حالا افشای این جنایات هست، در زمینه مستندسازیه و تمام این مکانیزمای سازمان ملل، از گزارش های گزارشگر ویژه گرفته تا گزارشگران موضوعی و تا مسئله UPR و توصیه ها، اینها همه ثبت میشن حتی اگر حکومت ایران درشون عمل نکنه. یعنی میشه گفت که در بدترین وجه این فقط به افشای این جنایات میانجامه که اون خودش هم باز خوبه. و همین که مسئله حقوق بشر در ایران به عنوان یک موضوع مورد بحث ادامه داشته باشه. ببینید این زمانی که دوران خاتمی، وقتی که گزارشگر ویژه دیگه انتخاب نشد، سال 2002، از 2002 تا 2011 واقعا مسئله حقوق بشر تو ایران، حالا تا حدی به خاطر تظاهراتی که اعتراضاتی که مردم کردن که در واقع دنیا رو وادار به مطرح کردن مسئله حقوق بشر در ایران کردن، یعنی به جز همون یک سال هلوهوش انتخابات، واقعا مسئله حقوق بشر ایران خیلی بیشتر در حاشیه قرار داشت تا امروز که گزارشگر ویژه داریم. حداقل در سال دو بار اجلاس بزرگی هست که فقط در مورد ایران و وضعیت حقوق بشر صحبت میکنن. اینو میشه بهش یعنی به عنوان یک دستاورد نگاه کرد. ولی خب راه حل نهایی برای مسائل حقوق بشر در ایران نیست.
بله آیه امیری مقدم، در این میان شاهد این هستیم که در واقع حقوق بشر ملعبه دست دولت ها، یعنی مبادلات اقتصادی و تجاریشون باعث میشه که چشم بر نقض حقوق بشر در نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در سایر کشورها هم ببندند. از این لحاظ یعنی یک برخورد سیاسی به مسئله حقوق بشر میشه. نظر شما در این رابطه چیه؟
من با شما کاملا موافقم که حقوق بشر ارجحیت بالایی نداره در سیاست بین المللی، یعنی مسئله امنیت، مسئله اقتصاد، اینا خیلی مهمتر هستن. ما باید بیاد داشته باشیم که تمام کشورهای جهان در وهله اول به منافع ملی خودشون در واقع نگاه میکنند. این که زنان ایران از انتخاب پوشش محروم هستند، اگه کسی اعتراض نکنه، اگه کسی این حتی دولت‌های غربی رو وادار نکنه به اعتراض، اینها میگن که خب فرهنگشونه، کاریش هم نمیشه کرد. ببینید، ما داشتیم شرایط مشابه در آفریقای جنوبی. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بزرگترین حامیانش کشورهای غربی بودند، انگلیس، آمریکا، یعنی خیلی از کشورهای اروپا روابط اقتصادی داشتند با رژیم آپارتاید. ولی وقتی که فعالیت‌های آنس و کلاً سیاه‌پوستای آفریقا خیلی بالا گرفت و این اعتراضات به خارج از آفریقا هم رسید، یعنی که یعنی کسانی بودن در اروپا، مردم عادی که بر علیه آپارتاید مبارزه می‌کردن، اون موقع دیگه این حکومت‌ها نمی‌تونستن چشم‌پوشی کنند. همون کشور، یعنی واقعا از روز اول همه این حکومت ها میدونستن که این سیستم آپارتاید و انسانی نیست، ولی تا وقتی که افکار عمومی بر علیه آپارتاید بسیج نشده بود در تمام دنیا، حکومت آپارتاید تحریم نشد. و من فکر میکنم که در مورد هر کشوری صدق میکنه. به همون اندازه‌ای که ما مسئله حقوق بشر ایران رو تبدیل به یک مسئله مهم می‌کنیم، به همون اندازه هم جامعه جهانی مجبور بهش بپردازه. یعنی این تا حد زیادی در واقع در دست ماست. ولی اگه ما هیچی نگیم، میشه تقریبا مطمئن بود که جامعه جهانی هیچ عملی انجام نمیده.
بله، دقیقاً. آقای امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاش‌های ارزنده‌تان آرزوی موفقیت دارم. اگر در پایان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما تشکر می‌کنم که مثل همیشه رادیو ندا در واقع یک رسانه خیلی مهم در زمینه اطلاع رسانی در مورد مسائل حقوق بشر هست و در واقع به کسانی که صدایی در داخل ایران ندارن صدا میدین. واقعا از شما باید تشکر کنم در این زمینه. در آخر فقط همین تاکید، این که در شرایطی که به خاطر UPR به وجود اومده، حالا کسانی که در زمینه جامعه مدنی در ایران فعالیت میکنند باید مطالعه کنند این توصیه ها رو. حکومت ایران تا ماه مارس، یعنی تا در واقع پایان سال 93 مهلت داره که پاسخ بده. در ماه مارس در اجلاس عمومی سازمان ملل حکومت ایران باید به تمامی این توصیه ها پاسخ بده و من فکر میکنم که خیلی مهم هست که تا اون موقع جامعه مدنی در داخل ایران، حالا میتونه به صورت سازمان یافته باشه یا خانواده ها یا به صورت شخصی، این توصیه ها رسمی هستند، علنی هستند و در این زمینه میشه صحبت کرد. مثلا روزنامه عصر ایران همین هفته یک گزارش بسیار طولانی در مورد 13 آبان، یک گزارش طولانی در مورد UPR گذاشت که مضمونش هست توسعه حقوق بشر فرصتی برای ارتقای جایگاه بین المللی ایران. یعنی که اونها از این فرصت به عنوان یک در واقع فرصت برای ارتقای جایگاه ایران در جامعه جهانی استفاده میخوان بکنند و ما از این فرصت برای افشای هرچه بیشتر موارد نقض حقوق بشر باید استفاده بکنیم.
زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم. سپاس فراوان از شما.
سپاس دارم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان اصفهان در مورد جاری شدن آب در زاینده رود گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی؟
بفرمایید.
ممنونم از شما. خب بفرمایید، آب زاینده رود که بعد از ماه‌ها، گویا 17 ماه جاری شد در اصفهان، حال و هوای کنونی اصفهان چگونه هست؟
خیلی خوبه، روحیش هم باز است. بهتره که آب باز باشه تا نباشه، در خشک سالی باشه که بهتره. خدا را شد که باز شد. یه تنوعیست، یه روحیست، آدم باز میشد میرد بازی ذره، یه تابی میزنید، یه روحیش هم باز میشد، بازم خوبه. باز این است که خشک سالی باشه در نباشه.
بله، پس این آب در جایی بوده، چرا پیش از این باز نمی کردن؟
نمیدونم، والا جلوتر که خب آب واز بود، همیشه دادم میرفت میمد. این آب ناراحتی آبا نداشت که بگه چرا آب بسته، چرا آب نیست، اینا همیشه آب واز بود. حالا این جلوتر، حالا که تازه نمیدونم چه رسمی شده که این آبا میبندنده، میگن خشک سالیست، آب نیست، کم بودی آب هست، این اونه. شاید اطلاعی ندارم، نمیدونم چیکار کنیم دیگه، چاره ای نداریم دیگه. بازم حالا باز کردن، بازم خوبه، دستشون درد نکنه. بالاخره برای همه خوبه، برای کشاورزا، برای همه چه خوب.
بله، به حیات اصفهان به همین زاینده رودش هست.
بله.
و اون
بله.
منطقه در واقع کشاورزی منطقه.
بله.
همه
هرچه آب هست آدم روحیش باز، هرچه آب نباشه دادم کار چه سلس اصلا نمیتونه جای بره بیاد، تا تو خونم یه وقت که آب نباشه چقدر آدم ناراحته، سمت انگار آب که نیست هیچی، نه غذا هست نه هیچ، اما آب که باشه دادم انگار همه چی هست. این آب چیزی دیگه که آدم باشه هم تو خونه هم بیرون، تو رودخونه آب باشه دادم روحیش باز است، یخ میرد بیرون یه کاری داره چشمش به آب میفته بالاخره روحیش باز میشه، خیلی خوبه.
بله فرمایش شما کاملا درست و متین هست خانم. حالا این آب آیا تونسته تأثیری رو اون عدم احساس امنیت و آسایشی که تو اصفهان بعد از اسید پاشی ها حاکم شده بود به وجود بیاره، تغییر بده، تأثیری بذاره؟
خب اونش که خب بله خیلی خوبه.
یعنی چجوری خوبه؟ یعنی الان حال و هوای شهر، حال و هوای بعد از اون اسید پاشی هایی که به روی زنا انجام دادن و این جنایتی که صورت دادن، انگار که به قول گفتنی یه گرد مرده پاشیده بودن به اصفهان، به روی اصفهان.
بله بد بود، خیلی بد بود، ما کمتر ناراحت بودیم والا از خونه، جرات نمی کردیم بریم بیرون، وقت کاری بادی داشتیم جرات نمی کردیم از خونه بریم بیرون، نمی گفتیم وای خدایی یه وقتی اتفاقی برامون نیفته، یه برای بچه هامون برای نوامون یه وقت نیفته، هم تو میترسیدیم، بازم خدا را شکر که دیگه برطرف شد.
یعنی آیا دستگیر کردن؟ چجوری برطرف شده؟
بالا میگن یه زم میگن دستگیرشون کردن، یه زم میگن هنوز نه، هنوز دستگیرشون را کردن نمیدونم. ما گفتن دیگه دستگیرشون کرده بودن، تو تلویزیون نشون میدادن، اما این کار خبری که نشد.
مقامات و مسئولین قضایی تا حالا عنوان نکردن که دستگیر شده؟
گرفتندش یعنی؟
نه هنوز دستگیر نکردن، نگرفتن
دستگیرشون نکردن، انشاءالله که دستگیرشون میکنن به حق پنشت، هم که دختر و مردم این کار به سرشون نگرد، خیلی کاری بدی بود، خیلی
کار بد که چه ارز کنم، جنایت بود که چند نفر رو از زندگی و هستی ساقط کردن و تمام شهر رو و تمام در واقع کشور رو و امنیت و آسایشش رو سلب کردن.
بله.
حالا به نظر شما یعنی شهروندان چی میگفتن؟ کاری چی بوده؟
کار اونا که یقین با مملکت بد بودن یقین کار کردن، اگه ند که کسی دیگه این کار اگه مباشد این کار رو بکنید.
خب فکر میکنی کیا هستن آخه اینا به صورت زنان و دختران اسید میپاشن؟
میگم که اینا که با این مملکت بد بودن یقین این کار کردن، اگه نه کسی که این باشه با این کار را نمی کند که دختر مردم را اسید بپاشد این کار را بکنه.
بله فرمایش شما درست. میگم پس آخه چرا تا حالا دستگیر نکردن؟
نمیدونم دیگه، نمیشون اطلاعی ندارم که چرا تا حالا دستگیرشون نکردن.
آخه تو خیابون دوربین هست، مردم دیدنشون.
بله بس چطور نتونستن اینا رو بگیرن؟ این همه آدم تو این خیابونا چطور نتونستن بگیرندشون دستگیرشون کنن؟
خب اتفاقا سوال مردم هم همینه که چرا تا حالا دستگیر نشده؟ قضیه چیه؟ به قول گفتنی کاسه زیری نیم کاسه هست؟
نمیدونم اونش خدا شده اطلاع ندارم، نمیدونم، اما خودم هم ناراحتیم نمیدونم.
حالا اوضاع چطوره؟
حالا خوبه، حالا خدا را شکر خوبه، حالا تا حالا را که بد نبوده خدا را شکر دیگه، سر و صدا و اینا نیست، کسی نمیاد اطلاع بیاره دیگه همچی کردن یا همچی شده، خدا را شکر دیگه خبری نیست از تظاهرات تبش.
خب البته مردم اصفهان اعتراض کرده بودن، همچنین تهرانی هم اعتراض کرده بودن به این اسید پاشی.
بله.
یعنی به نظر شما اونا تأثیر گذاشته؟
خب بله دیگه، بالاخره رو همه تأثیر میذاره دیگه.
به آشخانم میگن که خب همون امام جمعه اصفهان گفته که یوسف طباطبایی نژاد که برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. آخه اینجور
اونا که بدن باید این کار بکنه، نه یه دوست تا که خوب انداز نجیب انداز میرند و میان این کار به سرشون بیارند و برن بپاشن تو صورتشون این کار را بکنه، اسید بپاشن تو صورتشون. این مسلمونی نیست که این کار را کسی بکنه، تا چقا که مسلمون باشه که نمید یه دختری ما را اسید بپاشه تو صورتش این چشم و چارش این کار بکنه.
والا هیچ کافری هم
والا این کارا نمیکنه، دلش نمیاد که یه دختری ماینر اسید بپاشه تو چشمش، چشمش کور کنه در این کارا بکنه. مسلمان هم نمیدونم چه مسلمانی داشته که این کارا کرده، نمیدونم آجا.
خب من ممنونم حاج خانم از شما،
همین که زنگ زدین سوال کردین تشکر، دستتونم درد نکنه، خیلی هم ممنون، تشکر از بطفید.
والا فکر میکنم که سازمانی یافته باشه، چون که اگه که کسی خصومتی کسی با کسی نداشته باشه که دلیلی نمیبینم، نمیدونم والا چه دلیلی آخه داره اصلا کسی دشمنی کسی هم باشه. این کار خیلی یه کار واقعا زشت و ناپسندی، حالا سازمان هم یافته باشه، یعنی باید یه گروه تروریستی باشن چجوریه این داستان، که آخه حجاب که یه چیزی شخصیه، بعدم حالا اگر هم قرار باشه کسی جلوگیری کنه از این داستان ها که خودی دولت میتونه، که به کسی چه مربوط که حالا یکی بخواد داری بعد حجابی بیاد موردی تعرض قرار بگیره و اصلا پاشه بشه صورتش کنه، اصلا یه چیز غیر منطقی و عمل وحشیانه ایه واقعا، من نمیدونم.
جالب هست که خدمتتون عرض کنم امام جمعه اصفهان یوسف طباطبایی نژاد گفته که مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. در واقع خب این مهاجمین در واقع مجوز خودشون رو یا به قول گفتنی پشتشون به کجا گرم هست که در روز روشن به زنان و دختران حمله می کنند و در واقع هیچ اقدامی هم صورت نمیگیره در مقابله و دستگیری اونها.
والا خداری ششونه بکنه، هر کی هست و هر داستانی هست، اصلا این یه یعنی واقعا از یه قتل بالاتر این حرکت، یعنی یک آدمی که صورتش اسید بپاشن خدا نخواد برای کسی. ببینین اولین حداقل چیزی که از دست میده دو تا چششو از دست میده این بنده خود، و اصلا نمیدونم واقعا اینا از کجا نشأت میگیره این داستان که باید اینجوری محکوم بشن، حالا بعد حجاب هم که باشن آقا اصلا ربطی نداره که اسید باشن تو صورت کسی، یعنی واقعا این حرکت حرکتیست که وحشی ترین انسان ها با آدم ها این کار رو رد میکنن. من نمیدونم اینا چی داستانیه، چه نیروی پشت این داستان ها هست و چه کی اینا رو ساپورت میکنه، و واقعا من توش موندم و ساعت ها مغزم هم درگیر این داستان که آخه چرا دخترها مورد این اسید پاشی قرار بگیرن و این عمل وحشیانه. خیلی واقعا یعنی من اگه جا پلیس اصفهان بودم اصلا کودتا میکردم و عواملی این داستان رو دستگیر میکردم. خدا ریششون رو بکنه این مصوبین و این کسایی که این کار رو انجام میدن، خدا شاهده که خیلی عملی وحشیانه ایه. بدترین حالت کشورهایی که هست الان دارن نمیدونم تروریستی هایی بزرگ، این دیگه اصلا واقعا جایی نداره، یعنی سر طرف رو ببرن به راحتی ولی این کار رو نکنن باشه. یعنی چی؟ واقعا یه آور و جای تأسف داره خدا شاهده. حالا انشاءالله که این عواملش رو دستگیر کنن و به سزای عمالشون برسونن. نمیدونم چی بگم واقعا که خدا ریششون رو بکنه. پایین
آیا این حمله سازمان یافته بوده؟ آیا افرادی که اونجا بودن شناسایی شدن؟ کیا بودن؟ چه مشخصی داشتن؟
نه ولی خب اینطور که شنیدم من از اطراف میگن که مثل اینکه سوار موتور هستن، حالا کلاکاسکتی هم سرشون هست و حالا به بهانه های مختلف یا آدرس میپرسن، یا مثلا این خانم گفتن که رفتن داشته سوار ماشین میشده، گفتن که خانم حواست به پشتت باشه، اومده نگاه بکنه اسید رو ریختن به صورتش، میگم به بهانه های مختلف، ولی مثل اینکه همه اینجور که دیدن و میگن موتوری هست که دو سطح یا دو پشته میشینن و این کار رو انجام میدن.
حالا به این شکل در واقع چه پیامی دارن، چه قصدی را دارن، آیا قصد ارعاب جامعه را دارن؟
والا اونش رو من نمی‌دونم، ولی نهایتاً کاری که دارن میکنن شاید بخوان خانوم دیگه نیان بیرون یا توی جامعه نباشن و مسلماً این طریق به هیچ هدفی نمیرسن و خانمایی که به هر حال دارن بیرون کار میکنن، حالا به یه صورت های دیگه خب همه دارن به هم اطلاع رسانی میکنن، ولی خب بیشترش من فکر میکنم اون ترس و وحشتیه که دارن ایجاد میکنن، ولی من نمیدونم، فکر میکنم به هدفی بتونن برسن.
زندگی ساز دار و ندار ما بود، در شهر روشنایی آینه دار ما بود. ای دوستان بگویید زاینده رود من کو، دنیای خاطراتم بود و نبود من کو. ای دوستان بگوی زاینده رود من کو، دنیای خاطراتم بود و نبود من.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.